به ساعت 8 صبح دوشنبه 12 اسفند رسیده ایم. حمید فاطمی هستم در استودیوی صبحانه با خبر و برای شما روز خوبی آرزو میکنم. این برنامه تا نیم ساعت دیگه ادامه داره روی امواج رادیویی، ولی پیش از همه نوبت حسین قویمی است با تازه ترین خبرها. آقای قویمی،
با درود فراوان ابتدا از تازه ترین خبرها در مراسم اسکار آغاز میکنم که 86مین مراسم جوازه اسکار ساعتی پیش در هالیوود آغاز شد و همچنین ادامه داره. لوپیتا نیونگو به خاطر بازی در فیلم 12 سال برگدگی جایزه بازیگر نقش مکمل زن رو به دست آورد. اسکار نقش مکمل مرد به جرد لتو در فیلم باشگاه خریداران دالاس رسید و فیلم جاذبه ساخته کارگردان مکزیکی آلفونسو کوارون 5 جایزه اسکار را به دست آورد در زمینه‌های بهترین ویراستاری، بهترین صدابرداری، بهترین میکس، بهترین جلوه‌های ویژه و سینماتوگرافی. و فیلم زیبایی بزرگ از ایتالیا هم برنده بهترین فیلم خارجی اسکار شد. فیلم انیمیشن یخزده اسکار بهترین انیمیشن رو هم از آن خود کرد. البته هنوز اسامی برندگان بهترین بازیگران زن و مرد فیلم و کارگردانی اعلام نشده. در بخش‌های خبری بعدی شما را در جریان تازه‌های مراسم اسکار قرار خواهیم داد. اما در اوکراین از خبرهایی بگیم. درباره اوکراین، آلمان میگوید رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد تشکیل گروه تماس در مورد اوکراین را پذیرفته. بر اساس بیانیه دولت آلمان، ولادیمیر پوتین پیشنهاد انگلا مرکل صدر اعظم آلمان را برای تشکیل گروه تحقیق و گروه تماس برای انجام گفتگوی سیاسی پذیرفته است. بر پایه این بیانیه، خانم مرکل در گفتگوی تلفنی با پوتین همچنین او را به علت دخالت غیر قابل قبول روسیه در کریمه به شکستن قوانین بین المللی متهم کرده است. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه برای حمایت از دولت موقت اوکراین به کیف سفر خواهد کرد. او پیشتر تحرکات نظامی روسیه در کریمه را تعرضی غیر قابل باور خوانده و از پاسخ قاطع آمریکا و متحدانش سخن گفته بود. در همین رابطه و در واکنش به تحرکات روسیه در کریمه، گروه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 شرکت در اجلاس سوچی روسیه را به حال تعلیق درآوردند. اجلاس G7 قرار است در اوایل تابستان در شهر ساحلی سوچی به میزبانی روسیه برگزار شود. اعضای G7 که عضو گروه 8 کشور قدرتمند اقتصادی جهان نیز هستند، عبارتند از آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن. دولت روسیه میزبان G8 که از اعضای این گروه است. شامگاه یکشنبه کاخ سفید واشنگتن به نمایندگی از گروه G7 در بیانیه مشترکی با شورای اروپا و کمیسیون اروپایی این تصمیم را اعلام کرد. در این بیانیه همچنین حضور نیروهای روسیه در کریمه نقض اصول و ارزش‌های ذکر شده که G7 و G8 بر اساس آن عمل می‌کنند. و در ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان خواستار آزادی 5 مرزبان ایرانی شد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی این گونه اقدامات را موجب سوء تفاهم در روابط دو کشور خواند و گفت لازم است نهادهای امنیتی پاکستان به جدیت و سرعت قضیه گروگانگیری اتباع ایرانی را حل کنند. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. آقای قویمی، خبرها را از حسین قویمی شنیدید. نگاهی بیندازیم به مطالب این سومین بخش صبحانه با خبر. در حالی که اوکراین نگران حمله روسیه است، دیدگاه روس‌ها در مورد جهت‌گیری پوتین چیست؟ گزارشی خواهیم داشت در این باره. استدلال نظامی روسیه برای اعزام نیرو به شبه جزیره کریمه چیست؟ گفتگویی می‌شنوید با حسین آریان، کارشناس نظامی در همین زمینه. فاطمه هاشمی، رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص، گفته است مشکل تازه‌ای که بیماران تالاسمی در ایران با اون روبرو هستند استفاده از داروهای آزمایش نشده است. دومین قسط از پول‌های مسدود شده ایران امروز به بانک مرکزی ایران پرداخت خواهد شد. گزارش هم در این باره می‌شنوید. نخست وزیر اسرائیل به آمریکا رفته است تا درباره صلح با فلسطینی‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفتگو کند. اینها همه گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی است که در ادامه صبحانه با خبر خواهید شنید و با گزارشی درباره اوکراین شروع می‌کنیم. یک روز بعد از اینکه ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه اعلام کرد، ببخشید رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که مداخله روسیه در اوکراین موجهه، اوکراین نگران حمله روسیه است. اما روس‌ها بعد از این سمت‌گیری پوتین چه حسی دارند؟ کلر بیگ گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره گزارشی تهیه کرده است که برگردان اون رو از همکارم امیر مصدق کاتوزیان می‌شنوید.
با راهپیمایی‌های پیروان دو دیدگاه رقیب در دو شهر بزرگ روسیه، اختلاف نظر میان روس‌ها بر سر امکان مداخله نظامی در اوکراین نمایان شده. راهپیمایی در مسکو از سوی و در سنت پترزبورگ از سوی دیگر روز یکشنبه صدها نفر را به خود جذب کرد. درست یک روز پس از آنکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد مسکو حق لشکرکشی به اوکراین را دارد و قانونگذاران روس به اتفاق آرا او را مخیر به کاربرد زور کردند. با این همه به نظر می رسد شهروندان عادی روسیه بر سر احتمال جنگ با اوکراین دچار اختلاف نظرند. نظرسنجی ها پیش از بروز بحران نشان می داد 70% از شهروندان روسیه با مداخله نظامی در اوکراین مخالفند. اما ظاهراً رسانه های دولتی که مدام تظاهر کنندگان در یورو میدان را افراطی های وابسته به غرب جلوه می دهند، دارند جهت افکار عمومی را تغییر می دهند. لف گودکوف، جامعه شناس در مرکز نظرسنجی مستقل لودا می گوید،
حتی یک منبع نیست که اطلاعات جامع و متوازن منعکس کند. کانال‌های اصلی همه مشغول عوام فریبی هستند. متاسفانه عقده‌های عظمت طلبانه و رسوب افکار دوران امپراتوری در حال اوجگیری و احیا شدن هستند.
شورای فدراتیو روسیه روز شنبه برای مقابله با آنچه تهدید جان و سلامت شهروندان روسیه و هم میهنان در اوکراین و دفاع از ناوگان روسیه در دریای سیاه نامید، اجازه داد در صورت لزوم در اوکراین زور به کار برده شود. نیروهای حامی روسیه در حال حاضر ساختمانهای اصلی دولتی و فرودگاه‌های کریمه را در اختیار خود گرفتند، اقدامی که آنچرا بسیاری بدترین بحران از زمان جنگ سرد می نامند پیچیده تر کرده. گودکوف پیشبینی می کند که این بحران اختلاف نظر میان تحصیل کردگان شهرنشین از سوی و ساکنان شهرهای کوچک را که دسترسی به منابع خبری اینترنتی ندارند از سوی دیگر تشدید می کند.
به نظرم با واکنش‌های دوگانه‌ای روبرو هستیم. همزمان با ترس از تبدیل شدن تضادها به یک جنگ تمام عیار میان روسیه و اوکراین، این اعتقاد که روسیه نباید مداخله کند پا بر جا خواهد ماند. ولی این عقیده بیشتر در همان قشرهای تحصیل کرده و در شهرهای بزرگ رواج دارد. در استانها مردم به احتمال قوی از سیاست حاکم و از پوتین حمایت می کنند.
فعالان اپوزیسیون و حامیان حقوق بشر در روسیه از روز شنبه به سرعت پوتین را برای آنچه کشاندن روسیه به ورطه جنگ با اوکراین می نامند به باد انتقاد گرفتند. پلیس در مسکو ده‌ها فعال سیاسی حاضر در تظاهرات ضد جنگ را در نزدیکی وزارت دفاع، در میدان منژ، در نزدیکی کاخ کرملین بازداشت کرد. در تظاهرات این فعالان بیرقی با شعار برای آزادی شما و ما جلوه می‌کرد. این همان شعاری است که 46 سال پیش در تظاهرات تابستان 1968 در میدان سرخ مسکو علیه مداخله اتحاد جماهیر شوروی سابق در چکسلواکی سر داده شد. شماری از چهره‌های شاخص روسیه از جمله یوری شفچوک، خواننده راک و میخائیل کاسیانوف، نخست وزیر سابق و فعال کنونی اپوزیسیون هم مرتب انتقادهای تندی علیه کرملین بر زبان می‌آورند. آندری زوبوف، یکی از تحلیلگران برجسته و استاد مؤسسه دولتی روابط بین‌الملل، نهاد ممتاز آکادمیک روسیه، در مقاله‌ای در روزنامه ودموستی پوتین را با هیتلر مقایسه کرد و او را متهم به زمین‌سازی برقراری دیکتاتوری سیاسی کرد. اما حتی در مسکو هم هنوز برخی آرزوی گردآوردن روس زبانان در کشور همسایه را بر زیر پرچم روسیه در سر می پرورانند. مثلا ساشا، یک دانشجوی مقیم مسکو، روز یکشنبه در یک تظاهرات حامی مداخله روسیه در اوکراین به خبرگزاری رویترز گفت:
درسته، روسیه باید به کشور برادر اوکراین که شهروندانش برادران اسلاو ما هستند کمک کنه، مگه نه؟ پس بله، تصمیم پوتین برای حل مشکل در اوکراین با کمک روسیه کار درستی بود.
گزارشی بود درباره اوکراین. در اوکراین باقی میمونیم. بحران اوکراین در پی تصمیم روسیه برای اعزام نیرو به شبه جزیره کریمه ابعادی تازه پیدا کرده و رئیس جمهور موقت اوکراین فرمان آماده باش کامل به ارتش این کشور داده و ارتش هم تمام نیروهای ذخیره‌اش رو به خدمت فراخونده. رئیس جمهور موقت اوکراین همچنین نقل و انتقالات نظامی روسیه رو تجاوز بی‌دلیل و توجیه روسیه به اوکراین خوانده است. حالا پرسش اینه که استدلال نظامی روسیه برای اعزام نیروهای نظامی به شبه جزیره کریمه چه بوده؟ حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در گفتگو با همکارم الهی روان شد.
یک استدلالش این میتونه باشه که مقام‌های محلی شبه جزیره کریمه از دولت روسیه خواستند که امنیت اینها رو تأمین بکنه. دیگری برای روس‌ها اینی که اکثریت مردمی که در اونجا زندگی میکنند، گرچه اینها شهروندان اوکراین هستند ولی روس تبار هستند. و نکته دیگر این که ناوگان روسیه، یعنی مهمترین قدرت دریایی روسیه، در این شبه جزیره مستقر هست. بعد از فروپاشی شوروی کماکان، البته با نظر مساعد دولت اوکراین، در اونجا مونده. ولی به طور کلی این کار صحیح نیست، برای اینکه دخالت در امور داخلی و روند سیاسی در اون کشور هست. ما اگر بخوایم این رو مبنا قرار بدیم، اون وقت مثلا در جمهوری فدرال روسیه اگر در باشقیرستان یا در تاتارستان هم مسئله پیش اومد، کشورهای اروپایی خودشون محق بدونن که در اونجا دخالت بکنن، چون شهروندان اونجا شهروند روس هستن ولی روس تبار نیستن. این واقعا دخالت هست در امور داخلی یک کشور.
آقای آریان، رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده که نیروهای مسلح این کشور به حالت آماده باش در آمدن. بر اساس گزارش مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در بریتانیا، اوکراین 130 هزار سرباز داره. در صورتی که مواجهه و رویارویی پیش بیاد، توازن قدرت به نظر شما چگونه خواهد بود؟
به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. اگر دولت اوکراین آماده باش داده و قوای ذخیره خودش خواسته، میخواد کاری انجام داده باشه برای به طور کلی اثبات حق حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی، ولی با قوای جمهوری فدرال روسیه به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. و در صورت درگیری نظامی با توجه به حضور ناوگان روسیه در شبه جزیره کریمه، به اضافه آماده باشی که خود روسا به قوای خودشون دادن و شماری از یکانهای خودشون رو نزدیک کردن به مرز اوکراین، به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. ولی اینها به هر حال قدمهایی است که بایستی دولت جدید اوکراین برداره، برای اینکه راهی دیگری نداره. در غیر این صورت باید تسلیم روسیه بشه که کارش واقعا غیرقانونی است.
آقای آریان، اگر توازن قوا به گفته شما این چنین نابرابره، تصور میکنید که اروپا، ناتو به ویژه از نظر نظامی و همچنین آمریکا چگونه واکنشی نسبت به رفتار روسیه در نهایت داشته باشند؟
در حال حاضر به نظر میرسه که فشارهای سیاسی باشه، با توجه به صحبت طولانی که پرزیدنت اوباما با پرزیدنت پوتین کرده، با توجه به هشداری که دبیرکل ناتو داده. روسیه کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی رو حیات خلوت خودش میدونه و به هیچ وجه مایل نیست که ناتو خودش رو گسترش بده، ولی به هر حال ناتو این کارو کرده. ناتو از اروپای غربی به طرف شرق، یعنی به طرف جمهوری‌های سابق، خودش رو گسترش داده، از جمله کشورهای بالتیک و لهستان و رومانی و بلغارستان همه جزء ناتو شدن. ولی در حال حاضر فشارها بیشتر فشارهای سیاسی است، برای اینکه این مسئله از نظر نظامی قابل حل نیست. در اینجا روابط این کشورها یا گرایش مردم اوکراین به طرف ناتو یا به طرف اروپا، این به هر حال یه روند سیاسیه که خود مردم انتخاب کردن. هر کاری رو که روسیه بخواد انجام بده، از نظر نظامی در واقع تمامیت ارضی اوکراین رو و حاکمیت دولتش رو داره زیر سوال میبره و این از نظر جامعه بین‌المللی به هیچ وجه پسندیده نیست. روسیه با توجه به کاری رو که کرده از نظر نظامی، واقعا میخواد اون قسمتی رو که روس تبار هست، مثل شبه جزیره کریمه، در اختیار خودش باشه. این باعث چند پاچگی اوکراین میشه و تمامیت ارزش رو زیر سوال میبره. ولی به باور من ناتو تمام کوشش رو در ابتدا از نظر سیاسی به عمل خواهد آورد که جلوی زیاده روی های روسیه رو بتونه بگیره.
نظرات حسین آریان، کارشناس نظامی، رو شنیدید درباره مداخله روسیه در کریم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
از کریمه به ایران می رویم. فاطمه هاشمی، رئیس بنیاد امور بیماری های خاص، سال گذشته رو سالی سخت برای بیماران هموفیلی و تالاسمی در ایران دونسته و گفته است که مشکل تازه‌ای هم که بیماران تالاسمی باهاش روبرو هستند، استفاده از داروهای آزمایش نشده است. به گفته فاطمه هاشمی، انواع مختلف داروها به بازار وارد شده که بسیاری از اونها آزمایش های بالینی را نگذرونده است. آبتین صدر و گزارشی در این باره.
سالی که گذشت برای بیماران تالاسمی و هموفیلی سال خوبی نبود، به طوری که این بیماران برای تامین داروهای خود با مشکلات بسیاری روبرو بودند. این را فاطمه هاشمی، رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است. به گفته خانم هاشمی، امسال بیماران خاص به ویژه بیماران تالاسمی و هموفیلی با کمبود شدید دارو روبرو بودند و هنوز هم این مشکل وجود دارد. پیش از این انجمن تالاسمی ایران نسبت به توقف تولید داروی مربوط به بیماری تالاسمی در ایران هشدار داده بود. به گفته خانم هاشمی، اخیراً بیماران تالاسمی با یک چالش دیگر هم مواجه شدند که ورود انواع مختلف داروها به بازار بدون گذراندن آزمایش‌های بالینی است. به گفته رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص، در این مورد نشستی با متخصصان برگزار شده و متخصصان نیز از این موضوع ابراز نگرانی کردند. دکتر فرهاد حشمتی، متخصص بیماری‌های خونی مقیم فرانسه، در توضیح بیشتر میگوید:
در مورد بیماران هموفیلی، من فکر می‌کنم این مشکل استفاده از داروهایی که خطرناک باشند به این صورت وجود داشته باشه. در مورد تالاسمی مثل هموفیلی نیست که جای به فاکتور خاصی به طور دائم باشه. بیماری ژنتیکی مربوط به گلبول‌های قرمز هست و اینها بیشتر احتیاج به انتقال خون و درمان‌های دیگه‌ای دارن. این چند سال گذشته البته به علت تحریم مشکلات زیادی برای تهیه داروها در ایران وجود داشت. دلیلش این بود که اولا داروها به علت این قیمت این داروها بالا رفته بود، قرضش ریال آمده بود پایین، خیلی مشکل بود تهیهش و در این حال شرکت ها نمیتونستن برای خرید اینها به خارج پول ارسال کنن. این مسئله به نظر میاد که تا ماهای آینده انشالله حل بشه. حالا به غیر از این دو بیماری، ما این مشکل رو برای بیمارانی که چهار متاسفانه سرطان های مختلف هستن و داروهای ضد سرطانی رو میخواستن و این داروها قیمتاشون خیلی بالا هست و در ایران نتونسته بودن این داروها رو تهیه بکنن، این مشکل وجود داشت. و خب به هر حال بعضی وقتا بیمارات دارو رو از کشورهایی که داروهای به اصطلاح خیلی خوبی رو نداشتن یا از طریق اینترنت یا حتی داروهای تقلبی رو استفاده کرده بودن که عوارضش خیلی زیاد بود و متاسفانه تمام اینا در درجه اول به علت تحریم، به علت بالا رفتن قیمت این داروها و به علت عدم دسترسی سریع به این داروها بوده.
خانم هاشمی در ادامه گفتگوی خود با ایسنا گفته که داروهای بیماران تالاسمی باید رایگان باشد و بیمه ها موظف هستند هر دارویی که وارد می شود را پوشش دهند. این در شرایطی است که به گفته او از چند سال پیش داروی جدیدی وارد بازار شده که هنوز هم بیماران تالاسمی بابت آن هزینه می پردازند و این امر خلاف قانون است. پیش از این برخی کارشناسان در گفتگوهای رسانه‌ای خود پیشنهاد داده بودند بخشی از درآمد ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها برای توانمندسازی در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد. انجمن تالاسمی ایران پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل کمبود داروی این بیماری برخی از بیماران ناگزیر شدند کمتر از نیاز واقعی خود دارو مصرف کنند و این مسئله بر قلب، کبد و کلیه آنان تأثیرات مخربی بر جای گذاشته است.
همچنان در ایران میمانیم. دومین قسط از پول مسدود شده ایران که بعد از توافق ژنو آزاد شده روز دوشنبه به بانک مرکزی ایران پرداخت میشود به طوری که معاون وزیر امور خارجه ایران خبر داده است. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
مبلغی که در سند برنامه اقدام مشترک در آذر ماه بین طرفین بر سر آن توافق شد 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران است. بنابر مذاکراتی که پس از دستیابی به توافق انجام شد، قرار بر این شد که در طی 6 ماه در ازای قدم‌های ایران، گروه 5 به علاوه 1 نیز در 8 قسط این بخش از اموال بلوکه شده ایران را آزاد کند. البته رقمی که برای کل اموال توقیف شده ایران تخمین زده می شود بسیار بیشتر از 4.2 میلیارد دلار و رقمی حدود 100 میلیارد دلار تخمین زده شده است. حال معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا میگوید بر مبنای توافق ژنو روند واریز پول به حساب بانک مرکزی بدون مشکل در حال انجام است. عباس عراقچی همچنین گفته است که تاکنون 2 قسط 450 و 550 میلیون دلاری به حساب ایران واریز شده است و در ماه مارس، ماه جاری میلادی و در روزهای منتهی به عید نوروز قرار است که 1 قسط دیگر نیز واریز شود. بر مبنای سند اقدام مشترک 2 مورد از فعالیت‌های ایران روند واریز پول را ممکن می‌کند. ایران باید دست به رقیق کردن بخشی و اکسید کردن بخش دیگری از اورانیوم 20% غنی شده خود بزند. همکنون ایران دست از غنی‌سازی 20% کشیده است و محموله‌ای هم که تا این سطح غنی شده قرار است در پایان 6 ماه یا اکسید و یا رقیق شود. با پیشبرد این وعده است که ایران به مرور اقساط مبلغ 4.2 میلیارد دلار را دریافت می کند. این اقدام در حالی انجام می شود که ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفتگو برای دستیابی به 1 توافق جامع و نهایی را در هفته‌های گذشته در وین آغاز کردند و به چارچوبی برای این مذاکرات رسیده و قرار است دور بعدی مذاکرات باز هم در وین و در 3 روز پایانی سال 92 انجام شود. اگرچه بنابر اعلام عباس عراقچی، کارشناسان دو طرف قرار است در طول هفته جاری در حاشیه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگو کنند. گفتگوهای ایران و 5 به علاوه 1 محرمانه است و طرفین در طول این ماه از جزئیات آن بسیار محدود صحبت کردند. حال عباس عراقچی که فرد شماره 2 تیم مذاکره کننده هسته ایران است میگوید که یکی از مباحثی که در نشست آتی موضوع مذاکره خواهد بود همکاری‌های هسته‌ای طرفین مذاکره است. عباس عراقچی نمونه این همکاری‌ها را در ایجاد راکتورهای تحقیقاتی آب سبک، همکاری در زمینه سوخت‌های مدرن و همکاری درباره مسائل تحقیقاتی عنوان کرده است.
گزارشی بود از هانا کاویانی. برنامه صبحانه با خبر رو از رادیو فردا با گزارش دیگه ادامه میدیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رهسپار واشنگتن شده تا در سفری به گفته خودش مهم درباره برنامه هسته‌ای ایران و صلح با فلسطینی‌ها با رئیس جمهور آمریکا گفتگو کنه. نخست وزیر اسرائیل گفته است که در سال‌های اخیر تحت فشار بوده تا راه حل دیپلماتیک رو برای حل بحران هسته‌ای ایران بپذیره، اما همواره این فشارها رو رد کرده و گفته است که از این پس هم در برابر فشارهای واشنگتن مقاومت خواهد کرد. همکارم فرین عاصمی در این باره با میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه هرسلیا در اسرائیل گفتگو کرده و از او پرسیده است که با توجه به گفته‌های نخست وزیر اسرائیل انتظار میره سفر آقای نتانیاهو و دیدارش با رئیس جمهوری آمریکا چه روندی در پیش بگیره. میر جاودانفر در تل‌آویو.
به نظر من نسبت به سالهای دیگه شاید حدی بهتر باشه، چون الان ما میبینیم که هر دو طرف دارن راجع به مسئله فلسطین بالاخره مذاکرات شروع شده و دولت اسرائیل داره ته حدی انعطاف پذیری از خودش نشون میده. راجع به مسئله ایران بالاخره آقای نتانیاهو هم تا وقتی که یک راه حلی پیدا نشه آقای نتانیاهو همیشه ناخرسندی خودش رو نشان خواهد داد، چون برای اون این یک قسمت از راهبردی هستش برای اجرای فشار بر علیه دولت جمهوری اسلامی ایران.
آقای جاودانفر، نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد آمریکا گفته که کاخ سفید موضع مشابه آقای نتانیاهو نداره و خب البته این اختلاف موضع پیشتر هم بوده. تحلیل شما چیه؟
موضع آمریکا این هستش که دیگه نمیشه به مرحله‌ای برسیم که دولت ایران هیچ سانتریفیوژی در ایران نمونه، چون الان ما از اون مرحله گذشتیم، چون الان ایران دانش غنی‌سازی یاد گرفته و برای اینکه راه حل درازمدتی ما پیدا بکنیم، بالاخره ایرانی‌ها اگر جواب تمام سوال‌های سازمان رو بدن و با آژانس بین‌المللی همکاری بکنن، حق حفظ چیز حدود 2000 سانتریفیوژ رو خواهند داشت. ولی برای آقای نتانیاهو مسئله این است که دولت ایران نباید هیچ سانتریفیوژ نگه داشته باشه در آینده، و اینکه الان دولت آقای نتانیاهو شک بسیار زیادی داره راجع به برنامه نظامی اتمی ایران و عقیده دولت اسرائیل هستش که دولت ایران همواره با برنامه نظامی اتمی خودش داره ادامه میده.
و همینطور نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد آمریکا گفته که رئیس جمهوری آمریکا از آقای نتانیاهو خواهد خواست که با دستور کاری در جهت دستیابی به صلح با فلسطینی‌ها موافقت بکنه. مذاکرات اسرائیل و فلسطین چطور پیش خواهد رفت تحت فشار آمریکا؟
در حال حاضر حقیقت این شما نمی‌دونید، مبهم هست، چون پشت پرده هستش و چیزایی که ما بعضی وقتا میشنویم اینا شایعات هست. برای اینکه تمرکز مطبوعات رو از این مذاکرات دور بکنن، خیلی مهم هستش که برای هر دو طرف که مطبوعات آگاه نباشن، چون اگه مطبوعات برسانه گروهی آگاه باشن، مردم میتونن و گروه های مختلف میتونن فشار بیارن روی مذاکرات و شاید مذاکرات بالاخره به هم بریزه. در حال حاضر ما نمیدونیم که چجوری داره پیش میره، امکان موفقیت وجود داره به نظر من، ولی به نظر من تا وقتی که آمریکایی‌ها فشار بیارن روی هر دو طرف، امید این که هر دو طرف به یک نتیجه و توافقی برسن هنوز زنده خواهد بود.
نظرات مهیر جاودانفر استاد دانشگاه در اسرائیل را میشنیدید. از سیاست به سینما برویم. آلن رنه فیلمساز فرانسوی و یکی از پیشتازان جنبش موسوم به موج نو روز شنبه در سن 91 سالگی درگذشت. آلن رنه در طول 6 دهه فعالیت هنریش جوایز متعددی از جمله نخل طلای جشنواره کن و شیر طلایی جشنواره ونیز را دریافت کرد. گزارشی از محمد رضا یزدان‌پناه.
آلن رنه از جنجالی ترین و تحسین شده ترین سینماگران تاریخ فرانسه است که فیلم‌های مانند هیروشیما عشق من و سال پیش در مارینبد را کارگردانی کرد. از این فیلم‌ها و به خصوص هیروشیما عشق من به عنوان مهمترین فیلم‌های موج نوی سینمای فرانسه که سینمای جهان را تحت تأثیر خود قرار داد نام می‌برند. این فیلم محصول 1959 بود و منتقدان زیادی معتقدند نقشی به اندازه همشهری کین، ساخته جاودانه اورسون ولز در پیشبرد هنر سینما ایفا کرد. هیروشیما عشق من نامزدی اسکار بهترین فیلمنامه اوریجینال را برای مارگریت دوراست، نویسنده بزرگ فرانسوی، نیز برمقان آورد. آقای رنه بجز همکاری با خانم دوراست با تعداد دیگر از بزرگترین نویسندگان تاریخ فرانسه مانند آلن روبگریه نیز همکاری کرده بود. آلن رنه ماه گذشته آخرین جایزه بزرگ زندگی هنری خود را به خاطر نوآوری در سینما از جشنواره فیلم برلین دریافت کرد. منتقدان و رسانه‌ها از آقای رنه به عنوان یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های سینمای فرانسه در جهان نام می‌برند که با بیش از نیم قرن حضور در سینما، حضوری مداوم در معتبرترین جشنواره‌های فیلم جهان داشت و ده‌ها جایزه و تقدیر از سراسر دنیا کسب کرده بود. او در سال 1980 به خاطر کارگردانی فیلم دایی آمریکای من جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره کن را از آن خود کرد. دوبار در 1977 و 1993 جایزه سزار را به خاطر فیلم‌های مشیت الهی و سیگار کشیدن سیگار نکشیدن دریافت کرد. شیر طلایی جشنواره فیلم برلین در سال 1960 را برای کارگردانی سال پیش در مارینبد گرفت و در 1994 و 1998 هم برای فیلم‌های سیگار کشیدن سیگار نکشیدن و ما این ترانه را می‌شناسیم خرس نقره‌ای جشنواره فیلم برلین را دریافت کرد. ژان لوی لوی تهیه کننده آخرین آثار آلن رنه به آسوسییتد پرس گفته که او پیش از مرگ در حال ساخت فیلم جدیدی بود که فرصت آن را پیدا نکرد.
گزارشی بود درباره آلن رنه، فیلمساز نامدار فرانسوی. به پایان 90 دقیقه برنامه صبحانه با خبر رسیده این دوستان، اما برنامه های رادیو فردا همونطور که میدونید با موسیقی ادامه داره و همکارانم 30 دقیقه دیگه با بخش دیگری از خبرها و گزارش ها با شما خواهند بود. از همراهی شما سپاسگزاریم، براتون روز خوبی آرزو مندیم، شاد و تندرست باشید.